أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. یکی از مباحثی که بنا نداشتم اون رو طرح بکنم به خاطر اینکه از مباحث معرکت الآراء و اساسی اصول نیست، اما دیروز بعضی از عزیزان خواستشون این بود که مطرح بشود و امروز به اون موضوع میپردازیم. این هست که آیا شرایط پیرامونی معانی برای الفاظ به عنوان قیود استعمال الفاظ باید لحاظ شود یا نه؟ خب شما وقتی لفظ رو نشانه قرار میدید برای یک معنا، این به این معناست که هرگاه آن معنا را بخواهید در ذهن مخاطب و سامع حاضر کنید، آن لفظ که نشان و نشانه برای معنا بود را تلفظ می کنید. اصل بر تلفظ الفاظ اراده معانی است و ممکن نیست کسی لفظی را بگوید و اراده معنا نکند. و این موضوع مفروغ عن هست که اگر از شخص بی اراده ای و بی تمرکزی و غیر عاقل و خردمندی چیزی مشابه لفظ ادا شد، معنای اون را در نظر نمی گیرند. مثلا شما اگر باز و بست کردن درب صدایی از خودش در میاره به خاطر استکاک لولاها، که اون صدا یا مشابه یا عیناً صدای یک لفظ است کسی بر صدور این صدا هیچ اثری را مترتب نمی کند. مثلا از باب مثال بله، یعنی بدون اراده. بله، مثلا در رو باز میکنی، مثلا این صدا رو از خودش ایجاد کرد، روح. خب روح در عربی یعنی برو دیگه، یعنی اذهب. اما کسی آیا ترتیب اثر میده به این صدا؟ ترتیب اثر داده نمی شود. اطلاق لفظ نرخ شاه عباسی باشه که وقتی یک کسی اطلاق می کند لفظی را، اراده کرده است معنا را. حالا یک کسی بیاد بگه شما لفظ بدون اراده معنا بی معنا و بی مفهوم است، پس هر موضوع و هر محمولی را که اطلاق کرد متکلم، مقید به اراده لافظ است و تا جایی شما احراز نکنی اراده لافظ را، هیچ ترتیب اثری بر لفظ نباید بدهی. این نتیجهش شک و شبهه در تمام اطلاقات بشود، به طوری که هر مولایی به عبدش چیزی گفت و هر پدری به فرزندش چیزی گفت و هر صاحب کاری به شاگردش چیزی گفت، او به ایسته بگید اراده کردی یا نکردی. این وهن است. برای اینکه اصل اون اصل کلی اینه که لفظی که صدر من اللافظ یکون مع ارادته، این اصله. این که حالا یه جایی یه صدایی پیدا کردی که اون صدا اراده لافظ عاقل پشتش نبود، اون استثنائیه و نادر و کل معدوم. زمان اون قیامی که سید جمال الدین اسدآبادی کرده بود، خب انگلیس خیلی شر و شور داشت و سر و صدا می کرد و انگلیس پیر استعمار دیگه، همه یه مصائب و مشکلات جهان اسلام بعد از شرور یهود و صهیونیسم دست انگلیس رو پشتش میبینید. مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی یه قضیه‌ای رو نقل میکنه که این قضیه رو مرحوم شهید آیت الله مطهری در این کتاب نهضت های اسلامی در 100 ساله اخیر این قضیه رو نقل کردن. خیلی کتاب خوبیه، عزیزانی که ندیدن ببینید، خیلی خوبه، قطورم نیست. فکر میکنم حالا من مثلا حدود 40 سال پیش 35 سال پیش این کتاب رو دیدم، و همش رو مطالعه کردم حدود مثلا 70 صفحه همین حدود بود. سید جمال الدین اسدآبادی میگه که یک شهری بود به نام استخر و یک دروازه‌ای بود به این شهر که همین که غروب میشد این دروازه رو میبستن. یه بتکده‌ای بود خارج از شهر استخر، این مسافرانی که عزیمت به شهر استخر میکردند و مواجه میشدند با درب بسته دروازه شهر استخر، شب رو میرفتن تو این بتکده استراحت میکردند. اما غالبا اینطور بود که کسانی که میرفتن تو شهر استخر میخواستن برن شهر استخر و دروازه بسته بود و میرفتن تو این بتکده، صبح جنازه شونو میآوردن بیرون. غالب موارد این اتفاق میافتاد. یک روز یه پهلوانی و رادمردی از شهر استخر گفت بذار من امشب برم تو این بتکده ببینم چه خبره که غالب افراد که میرن تو این بتکده میخوابن. یه بتکده قدیمی بوده، جان میدن، این چه اتفاقی میفته اونجا؟ هیچ اثر جرح و خونریزی و شکستگی و حتی خفگی و اینها نمیدیدن در فردی که فوت میکرد. این جوان شجاع رادمرد شب اومد تو بتکده. یه وقت نیمه های شب، آدم نترسی بود، نیمه های شب دید صدای وحشتناکی میاد. پاشد اومد جلو، دید که کسی نیست، اما این طوفان شبانه که میاد میوزه به این دیوارهای شکسته بتکده، یه کتابی هست تو شکاف دیوار بتکده. این طوفانهایی که میوزه میاد میخوره به این اوراق کتاب لای شکاف دیوار، صدای وحشتناکی رو ایجاد میکنه، مردم از همه میمردن. یه چیزی برداشت این کتاب از بالا انداخت پایین، صدا خاموش شد. اومد به مردم استخر گفت بابا نه دیوی نه قولی نه دزدی هیچی نبود، این کتاب بود. مردم همه وحشت کرده بودن چه اتفاق میفته. سید جمال الدین اسدآبادی میگه که از یک قضیه‌ای که هیچ عقل و شعور پشتش نیست و هیچ قوت و قدرتی پشتش نیست، جان می‌دادن مردم. و وقت مثال می‌زنه، میگه بابا پیر استعمار انگلیس اینجوره، شما وحشت کردید اونا دارن می‌تازن. اینا بادهای بدون پشتوانه قدرته، خبر نیست. همین که میگفتن که مثلا انگلیس میخواد حمله کنه به یک کشور، تمام مرز تخلیه میکرد. این یه طوفانیه میخوره به این کتاب، این اوراق، یک صدای وحشتناکی ایجاد میکنه، مردم میترسن میمیر. حالا مرحوم آخوند خراسانی میفرماد که شرایط و قیودی که برای اینکه لفظ نشانه معنا باشه، اینها شما را حساس نکنه بخواید تمام قیود و شروط رو در احراز معنا از لفظ اثبات بکنی تا بعد معنا رو بفهمی. اگر لافظی و متکلمی لفظی را گفت، این لفظ نشانه معناست و غالب اینجور است که لافظ اراده میکنه معنا را از اون لفظ و این لفظ نشانه اون معناست. حالا یک کسی بیاد بگه که آقا شرط برداشت این معنا از این لفظ این است که این لفظ توسط لافظ اراده شده باشد. خب اصل بر همینه و الا اگر شما بخواید این قیود رو اثبات بکنین، نه تو محمولش بلکه در موضوعش هم باید این رو احراز بکنی. میگه زیدون قائم، خب این اسناد باید بگی نه آقا من قبول نمی کنم زیدون قائم، باید اثبات بشه که یه چون این قیامی اتفاق افتاده در خارج، بعدم من احراز کنم و افراز کنم که این آقا که گفت زیدون قائمان واقعا اراده کرد زید را و اراده کرد قیام را و اسناد قیام را به زید، وقت من بعد قبول کنم. این که بابا همه اخبارها و همه اسنادها بدون پاسخ میمونه که الان میگه دشمن آمده تا پشت شهر بگم که نه حالا ما که نتونستیم افراز کنیم اراده لافظ را، یمکن ان یکون هازا مجازن، با این حرفا که اصلا نظام گفتمانها به هم میریزه. و لذا مرحوم آخوند خراسانی میفرماد لا ریب فی کون الالفاظ موضوعتن به ازاء معانی ها، لفظ اصلا وضع شده برای معنا. کی گفته تو افراز کنی اراده لفظ نسبت به موضوع و محمول رو؟ اون چه که مهم هست این هست که این لفظ از آدم عاقل با تمام شرایط صدور کلام صادر شده باشد. بله حالا اگر مثلا شما توتی دارید تو خونه، توتی به بچه گفت که برو نون بگیر، بچه باید داره نون بگیره، این باباش که میگفت برو نون بگیر این یاد گرفته این توتیه، حالا شبانه رو میگه برو نون بگیر، این میره نون بگیره؟ نه، لافظ لفظ عاقل نیست. حالا اگر پدر بگه برو نون بگیر، وقت بچه بگه که نه من این توتی هم گفت نرفتم، حالا تو هم میگوی برم بگیرن، نه باید افراز کنم که شما اراده کردی. بله اگر یه وقت این پدر خوابه یا بیهوشه، تو بیهوشی حرف میزنه، اینا خارج از قالب موارده. بنابراین مرحوم آخوند خراسانی میفرماد اصلا معنا نداره این حرف که شما بگید که آقا معانی به ماهی مرادتون من اللفظ قابل پیگیری است. نه، کی گفته که این حرف رو؟ یه لفظ رو آوردن برای اینکه به سهولت مقابلات و گفتمانها و خواستها بین بشر راحت جریان پیدا بکنه. اما اینکه شما این حرف رو بزنی، نه. صاحب فصول یک کلامی رو از شیخ الرئیس بو علی سینا و محقق طوسی دیده و بعد به استناد حرف این دو بزرگوار صاحب فصول گفته نخه، تمام لفظها به ماهی مرادتون للافظه ها اینا اعتبار داره. با اون که در هنگامی که واضع لفظ رو وضع کرد نگفت به ماهی مرادتون، گفت آقا شمس را وضع کردم برای این خورشید، قمر رو برای این ماه، زید را برای پسر شیخ قنبر. خلاص شد. این حرف با خالا میخچه ها اینا احتیاطات بی جای ماست. حالا مگر شیخ الرئیس و محقق طوسی چی گفتن که آمد صاحب فصول این برداشته کرد؟ ببینید، شما در هنگامی که قضایا شکل میگیره، اسناد محقق میشود، مبتدا و خبر گفته میشود، امر صادر میشود، یه مراحل تصوریه دارید، یه مراحل تصدیقیه دارید. اگر مثلا کسی بگه زید، همین تصور زید، یه یک ساعت دیگه هم بگه که آمد، تصور آمد، یعنی موضوع و محمول بدون این نسبت اسناد بین این دوتا. صبح میگه زید، ظهر میگه آمد، شبم میگه خوابید، هیچ اسنادی بین این کلمات نمیده. خب اینا میگن این تصور محضه، تصور مسند، تصور مسند و علی. اینها اگر بدون اسناد شد، اینها مترتب نمیشه اون حکایت و اون اسناد. شیخ الرئیس و محقق طوسی گفته که بابا باید اراده پشت لفظ باشد. یعنی وقتی که من میگم زید آمد، بخوام بگم زید آمد، نه که صبح گفتم زید، تو خواب و خیالاتم، ظهرم گفتم اومد. کی اراده این لافظ رو بر اطلاق این اخبار یقین میکنه؟ ببینید، میگه و اما ما حکیه من العلمین از شیخ الرئیس و المحقق طوسی من مسیره ما الى ان دلالت تتبع الاراده، گفته که دلالت لفظ بر معنا تابع اراده است. اگر لافظ این اراده را نکنه، در تصور زید صبح، در تصور ذهاب ظهر، بدون این اراده این اسناد به اون زید، با بریده شدن این ارتباط بین این مسند و مسندون الی، این فرض اینه که بریده شد ارتباط بین مسند و مسندون الی، با انقطاع مسند و مسندون الی از همدیگر، این نمیفهمونه که اراده کرده لافظ که این زید آمد. همینجور تو خواب و خیال خودش صبح میگه زید، 200 دیگهش میگه عمرو، 400 دیگهش میگه بکر، 500 دیگهش میگه خابید، 100 دیگهش میگه خندید. این اصلا اراده نداره، این اصلا مبتلای به جنونه. ارتباط بین مسند و مسند و اله رو اراده نمی کنه. این حرفی رو که هر لفظی تابع اراده است توسط لافظ عاقل، این لفظ رو صاحب فصول تصور کرده که باید در تمام اطلاقات و الفاظ بگیم که الفاظ مقید به اراده لافظ است. تصوره، تصدیق نیم. تصدیق یعنی این که این زید آمده است، این زید آمده است، این ارتباط باید ایجاد بشه. اگر ارتباط ایجاد نشد، نمیتونی شما برداشت بکنی قیام زید را، ذهاب زید رو. بله، دیدید بعضی ها را، یک کسی داشتیم ما قبل از پیروزی انقلاب، این کارهاش رو با گسست انجام میداد، کلماتش هم با گسست انجام میداد. مثلا میگفت که امروز یخت سرش میخاروند، میگفت دلمون، یخت دیگه جاوای دیگه شم خارش میداد، میگفت کله پاچه، یخت وقت دیگه هم میگفت میخواد. و این مشکل روانی داشت. آخرش هم الان تیمارستان، 50 سال الان تو تیمارستان. آدم عاقل که اینجوری حرف نمیزنه که یه صبح بگه زید، 2 ساعت دیگه بگه اومد، 5 ساعت دیگه بگه خوابید. اصل لفظ اینه که از لافظ عاقل معل اراده صادر میشه. چرا مرحوم شیخ الرئیس و محقق طوسی این حرفا رو میزنه؟ برای اینکه مواردی که از لافظ عاقل با شعور صادر نمیشه رو خارج کنه. میخواد اون صدای وحشتناکی که از اوراق کتاب تو بتکده شهر استخر صادر میشه، این برای میهمان اون شب تلقی نکنه که دزدا و غارتگرا حمله کردن به بتکده. میخواد اینا تلقی نکنه این، برای اینکه این اصلا از لافظ عاقل ذی شعور صادر نشده. اما حالا ما به خاطر این که یمکن ان یکون لافظ مجنونا، هر لفظی رو که لافظ میگه بگه نمیدونم این اراده کرد یا اراده نکرد، این که اصلا نظام اجتماعی به هم میخوره. حالا شما بفرمان مطلبتون رو. اینا که همه میگن مقصود لطفیمه، اینا همه میگن، اما این که برداشت معنا از لفظ مقید به اراده لافظه هاست، این واقعا همینطوره. یعنی الان اطلاقاتی که به شما میگن، شما اصلا در فراست این قضیه قرار میگیری؟ نه، میگید آقا، میگید زید یعنی پسر شیخ قنبر، آمد یعنی از تهران اومده. خب خلاص، اراده لافظ نمیگید. بفرد
اگر این معنا رو بفرد، این اصل موضوع بگید که متکلم نفسش نمیتونه یک لفظ رو بگید همزمان رو معنا رو اراده کنه، راحتون مشترک. مثلا دیگه باز هم پنجره را اراده کنه، هم در باز، در آن واحد نمیتونه صورت داشته باشه، از نفس صادر نمیشه همچین چیزی. میتونه الان مثلا باز دیگه این اراده کنه، دیگه باز اون اراده کنه، اما همزمان با یک استعمار نمیتونه هر دو اراده کنه. اگر اینو بپذیریم، اون وقت اگر من الان دارم میگم باز، بالاخره یا باز اراده در باز کرده باشم، یا اراده فردی که آنها هر چیز دیگه که هست. اینجوری میگه که آقا این معنا فرض مشترک تابع اراده بنده است. حالا مثلا خدا میتونه اراده بکنه در ارکان شرعی یا نه، یا مثلا معصومی نفسی میتونه هم اراده بکنه نه، نمیدونم. اما تو محاورات عرفی غالبا
بحث اشتراک نیست اینجا. با من تمام مطالب نه، این یکی از مصادیقشونه، اما اشتراک یکی از الفاظه. همونطور که لفظ علم میشه، گاهی مشترک میشه، گاهی حقیقت و مجاز میشه. اصل بحث این نیست. ببینید اصل بحث و طرح بحث رو نگاه کنید. الخامس، وضع الالفاظ، صفحه 16 از جلد اول کفایه. الخامس، وضع الالفاظ للمعان الواقعیه لا به ماهیه مرادتون لا ریب فی کون الالفاظ موضوعتن به ازاء معانی ها من حیث هیه لا من حیث هیه مرادتون للافظه ها لما عرفت به ما لا مزید علیه من ان ما عرف چیه؟ من ان قصد المعنا علا انهائهی من مقومات الاستعمار فلا یکاد و یکون من قیود المستعمل فی، که اومد مرحوم آخوند خراسانی گفت اقسام وضع و موضوع له چهار تاست. یکیش امکان ذاتی ندارد، یکیش امکان وقوعی ندارد، یک صورتش وضع عام موضوع له عام داریم، وضع خاص موضوع له خاص هم داریم، وضع عام موضوع له خاص که بگی حروفه، من قبول ندارم حروفه. حروف اینطور نیست که موضوع لهشون خاص باشه، نه خیر، اونها موضوع لهشون هم عامه. حالا شما لفظی که صادر شد بالوضع یه معنا داره، به اوضاع مختلف به قول آقا که مشترک باشه چند تا معنا داره، بالوضع ول استعمال در حقیقت و مجاز دو تا معنا داره. الان لافظ لفظ رو گفت، نمیدانم معنای حقیقی مراد است یا معنای مجازی. هر کدام رو بخوام بگم باید احراز و افراز شود که مراد لافظه. ایشون میگه نه اینطور نیست. میگه لفظ وقتی وضع شد برای یه معنایی وضع شد، شما همه معنا رو استنباط بکن. اگه مجاز شد قرینه باید بیاره، منتها در مجاز قرینه صارفه میاره، در اشتراک قرینه معینه میاره. اگر موردی اشتراک بود قرینه معینه میاره. تو معطله چی شدی میخوای افراز کنی؟ نخه، اجازه بدید من افراز کنم. بی خود میخوای افراز کنم. اصل و غلبه اینه که الفاظ حقیقی‌اند در معانی خودشون. حالا چهار تا مشترک مثل عین پیدا کردی که هم به طلا میگن، هم به چشمه میگن، هم به چشم میگن. اونجا اگر لافظی لفظ مشترک آورد، قرینه معینه باید بیاره. یه جا را پیدا کردی که گفت رأیت و اسدن، منظورش حیوان مفترس. آقا شما هر جا گفتن اسد، شما ذهنت بره دنبال حیوان مفترس. میگه نه دیگه، چون یه جا گفتن رأیت و اسدن فی الحمام، اسد در رجل شجاعه، پس من دیگه هر جا گفتن اسد ترمز میکنم. مو بی خود ترمز میکنی. ترمز جایی بکن که قرینه صارفه بیاد، ترمز جایی بکن که قرینه متعینه بیاد، و الا لفظ رو برای معنا وضع کردن. اون میگه تو هم قبول کن برو دنباله کن. و لذا مرحوم آخوند خراسانی میفرماد صاحب فصول که اینطور تصور کرده. بابا مگه شیخ الرئیس چی گفته؟ شیخ الرئیس گفته که الدلالتو تتبع الاراده. خب بله، اینو منم میگم شما میگید. لذا اون صدایی که از لای دیوار و اوراق کتاب برمیاد، اون ترس نداره، اون معنا نداره، اون اراده لافظ عاقل با شعور نداره که برای تو تکلیف بیاره. که بنابراین اون چه که شیخ الرئیس گفته، میخواد بگید آقا الفاظ با اراده معانی اطلاق میشه، شما هم دنبال اون را بیفت. اما به خاطر این که ما یه اشتراک داریم یا یه حقیقت و مجاز داریم این کار رو بکنیم، اون وقت شما که اصلا گرفتار میشی. تمام وضعها رو باید بگی عامه و موضوع اون لها رو بگی خاصه. ولی چه شما یه مورد هم نتونستی پیدا بکنی، حروف رو پیدا کردی ما رد کردیم. ولی چه این حرف شما نتیجهش این میشه که وضع عام است، اما موضوع اون له مع قید اراده لافظش باید باشد. یعنی وضع عام، موضوع اون له خاص. ولی چه من کما عرفت اثبات کردم برای شما که فقط حروف رو تونستی پیدا بکنی، حروف هم وضعشون عام، موضوع اون لهشون خاص نبود. گفتی چون حالتن لغیره خاصه، گفتم خب اسمم حالتن لنفسه و رد کردم این حرف رو. آب فرما شما خلاص شد. نه اصلا توتی، کار توتی اینه، شما هر چی میگی اونم میگه. مثلا اگر به توتی بگی خاک بر سرت، خب اجازه بده، خب اجازه بده دیگه، اجازه بده. این یاد میگیره، هر کی میرسه میگه خاک بر سرت. من دیدم ها، مثلا تو خونه اینا هی گفتن اه مرده شوره ده ببرن. بعد وارد شدم من یه جای، دیدم این توتیه هی وقتی بایم اه مرده شوره ده ببرن. اراده پشتشه؟ نه. اصلا میفهمی یعنی چه؟ نه. مثل زبطه. نه نه اینطور نیست، اینطور نیست. نه منطقه، ببین رکا، بله گوش بدید، گوش بدید، اجازه بدید. ذهن، نه نه گوش بدید، ذهن فرق میکنه با اینکه ترتیب اثر بدی. الفاظ ترتیب اثره. شما ببین، شما بگود که الان اینجا هم شمالی داریم هم غیر شمالی. یه لفظ من میگم وقت نگاه کن به قیافه ها، ببین بعضی ها خندشون گیره، بعضیشون اخمشون گیره، هلش بده. اونا که با زبان شمالی اختر میدن، هلش بده یه فوشه. اما من اصفهانی و شما تهرانی، هلش بده یعنی فشار بهش بده. ولی شمالی هلش بده یعنی اجازه بده. آقا جون این همونه دیگه، انتقال ذهن، انتقال ذهن به خاطر پیش زمینه هاست، اما ترتیب اثر که نداره که. ترتیب اثر، شما اگر یه کسی بیاد لیوان رو بگذاره لیوان شربت رو جلو شما، یه لیوان شربت هم بذاره جلو پهلوی تو، بعضی شهرها لیوان شربت رو که دوشیدن رسمشون اینه، این قاشقش رو بردارن بگذارن تو اون بشقاب، بعضی شهرها این رو دلیل بر این میدونن که تشکر کردن، بعضی شهرها اینا دلیل خصومت و جنگ میدونن. اینا وضع الفاظ بر معانی اند لافظه، این باید رعایت بشه. این که شما بیاید بگید که چون در مشترک من به اشتباه میفتم، باید بفهمم شما جعنی به عینن منظور طلا جواهرات بیارم یا منو ببرین کنار چشمه آب قرینه باید بیاد، اون بحث دیگری داره، اون قرینه معینه داره. لذا اصلا این بحث درستی نیست. بو علی سینا گفته آقا تمام الفاظ باید اراده پشتش باشه، یعنی اگر از در باز و بس کردن صدای روح اومد تو اعتنا نکن، در رو که باز میکنی خسخس میکنه دیگه لولاش، اگه صدای روح داد، روح در عربی یعنی برو، حالا شما وارد شدی در رو باز کردی صدا کرد، صدای روح داد یعنی ولکن برو، کی همچه حرفی زد؟ آقا لفظ وضع شده برای این معنا. حالا این وضع لفظ برای این معنا آیا چیز دیگه هم هست در کار؟ خب بله، شرایطی هست، باید این لفظ رو، این معنا رو درست بداند، واقعیت داشته باشد، معنای حقیقی باشد، این آقا عاقل باشه، بیهوش نباشه، خواب نباشه، توتی نباشه، در و دیوار نباشه. خب شما پس همه چیز رو میخوایی مقید کنی؟ یعنی از این به بعد تا میگه بابا برو نون بگیر، وایسه بگه بذار ببینم برم تکونش بدم این خواب نباشه، نکنه عقلشو از دست داده باشه بابا من، نکنه بی خوده که گفته، نکنه میخواد منو امتحان کنه، این که اصلا نظام اجتماعات به هم میخوره. غالبا ببینی؟ نه غالبا یعنی چی؟ غالبا یعنی این که لفظ وقتی فرد میگه اندل عقل داره میگه، عاقل بالغ پدر بهوشه، لفظ هم گفته شما میری نون بگیری، وای نمیسی افراز بکنی که نه بذار ببینم که این لافظش بابام حواسش جمع. بله اگر این باباه بستری شد تو بیمارستان، خب بله اونجا بعد که چی؟ بله. برای همین مقتضای حال رو ببین. همون القای خصوصیت. اون القای خصوص. اون تنقیح منات، اون القای خصوصیت، اون مبنا داره. اما این که هر لفظ هر چی میگه شما سر کنی استخاره بکنی ببینی درست گفت حواسش جمع بود، اینجا 4 کیلومتری یه بیمارستانه، نکنه این از بیمارستان فرار کرده اومده این حرفا یعنی چه؟ ما میتونیم
بگیم چون مثلا شأن نزول یا شأن سوره حدیث
آقا اگر قرینه نیاورد، اگر مطابق با آیات بود که این حرفا پیش نمیاد، که کجا شما این حرفا رو میزنی تو روایات؟ اونجا که میبینی که خلاف شهرته، خلاف رواله، خلاف روایات دیگه است، اونجا ها میایی این بحث رو میکنی. شما در چه جاهی میای دنبال معنای حقیقی و مجازی میگردی؟ در اونجایی که شبهه مجازه، ولی هر لفظی رو میگن معانیشو تو ذهنت حاضر میشه. آیا شما هر لفظی هر کی میگه میری دنبال مشابهاتش میگردی؟ نه. مثلا به شما میگه 1 کیلو خیار بخر، شما میای میگو چه؟ نه، خیار چند نوعه؟ خیار چنبر یه نوعه، خیار درختی یه نوعه، خیار بوته یه نوعه. آقا اون چه که عرف میره انجام میدی. حالا اگر رفتی خیار چنبر گرفتی آوردی، حق دارن بهت بگن چه خیار چنبر گرفتی؟ مگه تو این شهر از 50 نفر بپرسی یکیشون حاضره وقتی میگوی خیار بره خیار چنبر بیاد تو ذهنش؟ از این خیاره 40 سانتیه پیچ و خمدار نیست اینطور. آقا بو علی سینا وقت فقهمون هم داره گرفته میشه. من هرچه ادامه بدم خب بله شما میگید دیگه. ما وقتی الفاظ رو میگن فقط شرایطی دارد این الفاظ، متلفظش عاقل باید باشه، مشترک نباشه. اگه مشترکه قرینه معینه آورده. بله اگر گفت جینی به عینن شما توقف کن، بله توقف کن، مگر اینکه کنار مغازه طلا فروش باشه بگه قرینه مکانیه بود. من اینجا کنار طلا فروش بهت گفتم جینی به عینه، یعنی برو طلا آباد بیا ناغافل، اینجا اومدی منو سوار کنی ببری دم چشمه کهک. اگه لفظ مشترکی، آقا جای مشتبهی، لفظ مشتبهی، لفظی که مجازش زیاد استعمال میشه اینا بود، بله شما این حرف رو بزن. و الا الفاظ اصولا از عاقل و بالغ صادر میشود، مع الارادن صادر میشه. اینم که شما مقیدش بکنی آیه خالا میخچرش بزنی آم معطل بکنی بابا دو گفت دوز دوز، شما حالا اومدی میگی که دوز ها یه معنای دوز سارقه، یکیش هم دوز داروه. این کار رو بکنی که بابا دوزه دوزه دار رفت. لذا این بحث اصلا بحث بیفاید است. آقا الفاظ باید اراده پشتش باشد، غالبا هم اینطور هست. انما الکلام در حقیقت و مجاز مشترکات، اونجا قرینه معینه میخواد. در حقیقت و مجازم اگر کثرت مجاز در کار نیست که شبهه حقیقت وضع تعینی درست بکنه، اونجا هم باید معنای حقیقی رو شما بیاری. در مشترک هم اگر قرینه نیاورد متوقف شو، این آیات متشابه. چه گفتن به آیات متشابه شما برو عمل کن؟ برای اینکه متشابه شبهه داره، زمعان مختلفه، شما نمیدونی کدوم منظوره. اگه امام علیه السلام نگوید هیچ وظیفه‌ای در آیات متشابه شما نداره. اما آیات محکم میگه دروغ نگو، غیبت نکن، درستکار باش، با تقوا باش، همه اینا رو من صبر کنم ببینم منظور چیه؟ این درست نیست. لذا حق با مرحوم آخوند خراسانی است. طرح این بحث هم ثمره ای نداره جز اینکه یه درس امروز از ما گرفت، اونم نزدیک یک ساعت، یعنی فقه شما خیلی محدود شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.